اسرار من. جمله مشوق است عاشق پرده ای زنده مشوق است تو زنده مشوق است تو عاشق مرده ای عاشق مرده ای عاشق مرده ای
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک اون طرفی جهان عشق میریزن
زدست به سرش دل که یاری تو باشه قرارش دلم بی قراری تو باشه
از چی بگم از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد نه من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست به جونی خودم دل بهش که تو زندست نگار منی گل مزار منی تو
جوان. باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقمندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پادزاد هستم، عضو
افتخاری
باشگاه هستم. علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
توی جمعی بودیم که یکی از دوستانم گفت میخوام یه چند تا جوک بیمزه بگم. اینکه خودش میدونست بیمزه از ماجرا رو بامزه ترم میکرد. همون اول گفت میدونستید آهنها وقتی دلشون تنگ میشه چیکار میکنن؟ گفتیم نه. گفت زنگ میزنن. همه خندیدیم. شب خوبه بود. توی مسیر برگشت داشتم به جوکش فکر میکردم، به اینکه آهنها هم دلشون تنگ میشه و وقتی دل تنگ میشن زنگ میزنن. چه درمان عجیبیه این زنگ زدن برای لحظه های دلتنگی و آهنها چقدر این موضوع رو خوب فهمیدن. به نظرم توی جدول مندلیوف آهن با احساس ترین عنصر فلزیه که میشه پیداش کرد. نگاه به این ظاهر سرد و زمختش نکنید، آهنها خیلی دل نازکی دارن. آهنها رو دوست داشته باشید.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. من مروا کاظم‌زاده هستم و اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
سلام عرض میکنم، من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با همکارم خانم کاظم‌زاده به شما خوش آمد میگیم به باشگاه دانشمندان جوان، جایی که قلمرو همه دوستداران علمه، قلمرو دوستداران فناوریه و اونهایی که مایلن جهان رو کشف بکنن. حالا لزومن ممکنه که شما جزو رتبه یک کنکور رو نمیدونم مخترعین و مکتشفین نباشین، مهم اینه که ما شعاع دیدمون، چشم‌اندازمون رو بتونیم اونقدر وسیع بکنیم، اونقدر سوال بپرسیم از جهان که فهم ما راجع به مجهولات جهان بیشتر بشه. اگر جزو این گروه انسانی هستید، باید به شما بگم که اینجا جای شماست، باشگاه دانشمندان جوان.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب، عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR
باشگاه دانشمندان جوان یه دوره همیه برای علاقمندان به علم و فناوری و درک بهتر از جهان هست. پرسشگری دارید آقای سفاریان؟
پرسشگری دار. نه پرسشگری نیستش، بیشتر اطلاع رسانیه.
بفرمایید.
اگه گفتید میخوام راجع چی بگم؟
در مورد فضای مجازی مون می‌خواید؟
بله، میخوام بگم @RSC_دات نداره دیگه. IR. ای بابا دات از کجا میاد؟
درست بگین اینو، من خدا رو شکر کنم که بعد از این همه برنامه درست میگی.
ای بابا خانم، همچین از من ایراد میگیریم، میخوام بشمارم برای شما.
خدای همین یه دونه رو اشتباه میگین.
بله دیگه، @RSC_IR.
بسیار
ما رو با این شناسه، با این نشانی دنبال بکنید در فضای مجازی، نمیدونم به چه دردشون میخوره. خانم شما بگین.
این همه اطلاع رسانی داریم، تصویر کارشناسامون رو داریم، بخشی از گفتگوها رو میذاریم. خیلی حس خوبی داره آدم برنامه‌ای که به صورت حالا صوتی و رادیویی میشنوه، بعد ببینی که خب طرفی که داشته این صحبت رو کرده.
من دارم آقای خلیفه رو میبینم، به نظرم هادی خلیفه خیلی تصویرشون دیدنیه، حتما تشریف بیارید عکسشون رو ببینید. آقای خلیفه اینجا هستین، هنوز با شما شروع نکردیم، صداتون وصله، اگه میخواین چیزی بگین. مقاومتی نداری؟
خدمتتون. یه لطف دارید شما که
خیلی ممنون. یه عکس دو نفره بذاریم که حالا به واسطه شما منم ببینم.
عکس دو نفره بگیرید.
بسیار خوب. فقط برای اینکه تشخیص بدید کدوم به کدوم هستیم، باید بگم که آقای خلیفه مو دارن به میزان استاندارد. بسیار خوب، اگر موافقید گفتگومون رو قبل از که با آقای خلیفه شروع بکنیم بریم همباشگاهی رو بشنویم.
به نظر من امروز اول بریم همباشگاهی رو بشنویم و بعد بریم گفتگو رو پر انرژی شروع کنیم.
گفتگومون راجع به چیه؟
در مورد مواد و خوردگی مواد.
مواد؟
متالورژی.
آها، متالورژی.
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 رشو جانن.
رشو بعد بگین.
بله.
آها، پس متالورژی نباید بگین.
متالورژی نیست.
متالورژی. متالورژی.
بله.
آها، یعنی چی این مواد؟
علم فلزشناسی و فلز هست. آلیاژ ها.
میرسیم، نوبت به شما میرسه. آقای هادی خلیفه 25 ساله متخصص مواد، بعد بگیم درست؟
بله.
میگم
بله بله.
بعد مثلا باهاتون شوخی و اینا میکنم با مواد و اینا؟
خیلی
خیلی. از اون شوخی های شوهر عمه ای که من تخصص دارم درش. بریم بخش همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم با سوالای شوهر عمه ای خودم ادامه میدم گفتگو.
همباشگاهی های عزیز، وقتتون بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزنیم. ملی علم ایران در نظر داره فراخوانی رو با عنوان حمایت از موضوعات پیشرو با هدف حمایت از رساله‌های دکتری در برخی موضوعات مهم و کلیدی با اهداف پژوهشی ویژه در حوزه‌های تخصصی منتشر کنه. اولویت‌های پژوهشی این فراخوان هوش مصنوعی، کوانتوم، امنیت سایبری، میکروالکترونیک، پلاسما و کرایوژنیکه. گفتنی است دانشجویان دکتری که آزمون جامعه خودشون رو با موفقیت گذروندن، مشروط بر این که از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا ثبت پیشنهاد تحقیقاتی در سامانه بیشتر از یک سال و از زمان شروع دوره دکتری بیشتر از 3 سال تحصیلی نگذشته باشه، میتونن در این فراخوان شرکت کنن. همچنین مبلغ حمایتی 250 میلیون تومان به ازای 2 سال حمایت از رساله های دکتری. برگزاری مسابقه اینترنتی برنامه‌سازی دانشجویی در دانشگاه صنعتی شهید. دانشگاه صنعتی شریف چهارشنبه 30 آبان 1403 میزبان مسابقه اینترنتی برنامه‌سازی دانشجویی و فرصتی منحصر به فرد برای دانشجویان تا مهارت‌های برنامه‌نویسی خودشون رو در یک محیط رقابتی محک بزنند. دانشجویان علاقه‌مند به دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها میتونن با شرکت در این مسابقه تجربه ارزشمندی کسب کنند. به تمامی شرکت کنندگانی که موفق به پاسخگویی به حداقل 3 سوال از مجموعه 10 سوال مسابقه بشن، گواهی رسمی حضور از سوی مسابقه بین‌المللی اعطا خواهد شد. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
متشکرم که باشگاه دانشمندان جوان رو گوش میکنید از رادیو جوان. حالا وقتشه که در گفتگوی امروزمون بریم به سراغ آقای هادی خلیفه، متخصص شیمی، یا بعد بگم متخصص مواد. بعد چی بگیم خانم کاظم‌زاده؟
ایشون متالورژی
رشو
بگیم.
آها، گفتن رشو بگیم دیگه.
من تا الان نمیدونستم که وسطش ر داره.
آها، میگم متالورژی.
و جالبه که مواد خورده میشن. و چطوری مواد خورده میشن؟
همون کاری نداره، سیب رو گاز
میزنیم. آهنو میدونیم که اکسید میشه.
اصلا هر چیزی که اکسید میشه خورده میشه احتمالاً دیگه. خود ما هم در حال اکسید شدنیم خانم.
سلول هامون. ببینیم آقای خلیفه.
آره. سلام شما آقای خلیفه یک بار دیگه.
سلام،
خیلی خوش آمدید به باشگاه دانشمندان.
خیلی ممنون. سلام میکنم خدمت شما دو تا دوست عزیز و شنوندگان عزیز. حقیقتش اینه که بله، خب همه مواد خورده میشن، حالا با مکانیزم های مختلف، با شکل های مختلف. یه چیزی اینه آهن ما میبینیم زنگ میزنه، زشت میشه و یه چیز
آسیب‌پذیر میشه.
بله، آسیب پذیر میشه، خواص شاید دست میده. مواد دیگه هم همینطوری هن، یعنی پلیمرها هم دچار تخریب میشن در اثر واکنش با محیط.
الان صندلیتون قرش خروج میکنه به خاطر اینه که در موادش مشکل ایجاد شده دیگه.
نه، اینو نمیشه راجع به خوردگی
اتصالش
این اتصالشه. آره، خوردگی چیزیه که در واقع ما تعریفش میکنیم به صورت واکنشی که مواد با محیط دارن. آه. و خواصشون تغییر میکنه،
مثلا با آب یا با اکسیژن یا با
فرقی
نمی
کنه. اسید دقیقاً، یعنی محیط مهمه. حالا این محیط میتونه آب باشه، میتونه هوا باشه، میتونه حتی تو خلا در اثر مثلا دمای اون محیط باشه، یعنی خوردگی داغ باشه. مثلا ما یه بحثی داریم به نام خوردگی داغ که خیلی توی مسئله توربین ها مهمه، توی مثلا تورای جت مهمه. ممکنه اونجا هوای خیلی خاصی هم نباشه ها، ولی اون سوختی که داره انجام میشه، اون واکنشی که داره انجام میشه، باعث خوردگی داغ اون قطعات فلزی میشه.
به نوعی خوردگی تبدیل شدن چیزی به چیز دیگری هستش دیگه، چون حالا ممکنه اون چیز دیگه هدف و مقصود ما نباشه، طبیعی باشه که این اتفاق داره رخ میده دیگه.
دقیقاً چیزیه که طبیعی رخ میده ولی در مقاصد ما نیست، یعنی یک خزینه ای رو برام
میتراشه. من فکر میکنم که حتما نابود میشه. نمیشه؟
نه لزومن، داره به چیز دیگه تبدیل میشه، مثلا از اکسید آهن برای چیز دیگه استفاده میکنه.
آره،
مثلا سطح
آهن
خاک کره مریخ گفته میشه قرمز رنگ به خاطر اینکه اکسید آهن در زیاد خاک دیگه. حالا احتمالاً یه خاصیتی هم میتونه ازش انتظار داشته باشیم که به دست بیاد، ولی برای من جالبه که از تکنولوژی فضایی گرفته تا حتی دندان پزشکی، اصلا این ماده‌ای که داخل دندان میذارن، آمالگانی که برای پر کردن دندون میذارن داخل دندان، همه اینها شناخت مواده که به ما کمک کرده که ما بتونیم با شناخت مواد کاربری‌های مختلفی رو ازشون به دست بیاریم.
بله، دقیقاً همونطور که اشاره کردید، همین مثال کوچیکیش که شاید هممون یه بار رفتیم دندونمون رو پر کنیم دیگه، این ماده‌ای که آمالگام هست و وارد دندونمون میشه، خب باید خوردگیش کنترل بشه. یعنی شما اون ماده عموما مثلا از فلزاتیه که برای بدن سمیه اگر خورده بشن، و اگر این خوردگی کنترل نشه، آلیاژ درستی استفاده نشه داخل این آمالگام، باعث مسمومیت میشه و این مشکل جدی هست و سلامت ما رو تاثیر میذاره. حالا اینجا که بحث سلامتمون هست، توی صنعت بحث اینه که یه کارخونه یهو به خاطر مثلا نشتی یک لوله، شکست یک لوله در اثر خوردگی، باعث میشه که اون خط کارخونه بخوابه، و اونایی هم که تو صنعت هستن میدونن که یه خط تولید یه روز بخوابه چقدر هزینه‌زاست و
حتی خطرناک.
دقیقاً چقدر خطرناک میتونه باشه. اولین بحثش ایمنیه، دقیقا ممکنه اصلا پالایشگاهی باشه، خط لوله خطرناکی، خوردگی باعث در واقع تخریبش بشه و نشتیش بشه، آتش سوزی رخ بده و کل کارکنان اونجا رو تحت شعاع قرار بده.
پس به نوعی شما رشتتون در همه شکل‌های زندگی ما داره اثر میذاره، از اتومبیلی که سوار میشیم، ساختمانی که میزان بتنش، ترکیب موادش، شناخت موادش به نوعی کمک میکنه که شکل بهتری از مواد ساخته بشه، تا مثلا بگم چی، بگم هر چی رو دارم میگم که الان
دقیقاً الان بحث خیلی زیادی که هست، مثلا بحث پزشکی، الان ایمپلنتایی که کار میکنن خیلی بحث خوردگیشون مهم هست،
یعنی مثلا
چه ایمپلنتای دائمی چه ایمپلنتای غیر دائمی. مثلا ایمپلنتای غیر دائمی باید توی زمان خاصی خورده بشن که استخون بتونه جاشون جایگزین بشه، یعنی ما باید نرخ خوردگیشون رو کنترل بکنیم و اینکه ایمپلنت دائمی رو باید یه کاری بکنیم که خورده نشه و داخل بدن بمونه، و این خودش خیلی بحث بزرگیه داخل مهندسی مواد.
پس چقدر شما رشته تحصیلیتون دامنه وسیع از مصرف رو داره، یعنی در همه جا انگار شما شغلتون یا تخصصتون خواهان باید داشته باشه، حتی مثلا ساختن مثلا اسفنج موبل، دارم به هر چیزی فکر میکنم که چقدر مواد، شناخت مواد اثر بخشه، اینکه شما چطور بتونید دامنه استفاده چیزهای مختلف رو یا وسیع‌تر بکنید یا حتی محدود بکنید. شاید یه جا لازم بشه که به قول شما مثل اون ایمپلنت ها یا اون قطعه های اضافی که در بدن کار گذاشته میشه، اونها باید کم کم جذب بشه به قول معروف، حالا جذب که نمیشه، داره به نوعی تخریب میشه که بله بتونه بله. جایگزین با اون مواد اصلی بدن باشه.
دقیقاً مهندسی مواد در واقع اینه که موادی که وجود داره رو ما با فرایندها و عملیاتی که انجام میدیم، چه مواد حالا فلزی باشه، سرامیکی باشه، پلیمری باشه، کامپوزیتی باشه، مواد نو باشه، همه اینا رو جوری تغییر میدیم که اهداف ما رو بهمون بدن. حالا میتونه یه جایی باشه که خوردگیش رو تسریع بدیم توی زمینه تخصص من، یا خوردگیش رو کم بکنیم، یا نه من حالا توی زمینه استخراج فلزات هم کار کردم، یه جایی ما میایم یه کاری میکنیم که موقع استخراج کردن یک فلز، یکی از فلزامون، یکی از اون یونهای با ارزشی که داریم داخل جامد بمونه و یکیش بیاد وارد محلول بشه و ما بتونیم این مواد رو از هم جدا بکنیم،
جداسازی رو انجام بدیم.
جداسازی رو انجام بدیم،
سنگ عادی رو از طلا جدا بکنیم،
دقیقاً.
یا مس رو بتونید جدا بکنید، یا اون آلیاژی که میخواین دیگه، اون ماده مورد نظرتون رو بتونید خارج بکنید دیگه از اون حجم انبوهی که وجود داره، از اون مخلوطی که هست.
الان مخصوصا چون موادی که تولید شدن به هر حال باید یه جوری یه جایی نگهداری بشن یا دوباره بازفراوری بشن، اتفاقا این بحث جداسازی و بازیافت مواد خیلی الان رو بورسه و
خود شما هم ظاهرا میسین که
بله تو پروژه زیادی اتفاقا داشتن مواد مختلفی رو از پسماندها اومدن تصفیه کردن و دوباره به صنعت برگردوندن، یکیش مس بوده و یک ماده دیگه به نام مولیبدن، درست تلفظش کردن؟
بله دقیقاً.
این مولیبدن چیه؟ من از اول دارم به این فکر میکنم.
مولیبدن یکی از خب عناصر جدول تناوبی یک فلز هست که این فلز دمای ذوب خیلی بالایی داره و استفاده های اصلیش رو بخوام خدمتتون بگم، تو صنایع فولادسازی خیلی کاربرد داره، به عنوان یک عنصر آلیاژی توی فولاد استفاده میشه که بتونه خواص فولاد رو به اون نحوی که ما میخوایم برسونه، یا استحکامش افزایش بده یا چه قرمگیش افزایش بده.
چه قرمه
بحث اینه که چقدر ما میتونیم ماده رو تغییر شکل بهش بدیم و دچار شکست نشه،
به نوعی انعطاف پذیری. بله. ماده رو میگیم
انعطاف پذیری، جذب انرژی، یک آها. چنین مفهومی داره چه قرمه.
چه جالبی. آره. شاید من اسم بچه‌مو زدم
چه قرمه، مثلا تو کشتی هم میگن طرف چه حریف چه قریه.
آها اون چه قرمه هم همینه دیگه،
تا حدی مفهومش.
ولی اون یه معنی دیگه داره ها، حریفه میتونه چه قرمه
باشه، یعنی بد بدن مثلا میگه
انعطاف پذیر نیستش، نمیشه مثلا شکستش داد،
نمیدونم معنی اصلا، نمیدونم چه قرمه.
دقیقاً چه قرمگی نمیشه گفت یه چیزیه که انعطاف پذیره، یه چیزیه که هم استحکامش رو داره، چون شما شیشه رو دیدید دیگه چقدر راحت میشکنه، ولی استحکام شیشه از لحاظ مهندسی مواد از یه جهت استحکام شیشه خیلی بالاست، اما چه قرمه نیست، ترده، کاملا ترده.
مثلا یعنی تار عنکبوت چه قرمه است؟
نه، تار عنکبوت یک چیز نرمه.
آها.
چه قرمه چیزیه که هم بتونه استحکام داشته باشه،
شیشه های نشکن.
آره میتونه اونجوری باشه،
یا دیر شکن دیگه، به نشکن که نداریم، بالاخره یه چیزی میشکنه دیگه، شیشه مگه میشکنه؟
مثلا فلزات نسبت به مثلا شیشه چه قرمن، چون ضربه میخورن، تغییر شکل میدن اما نمیشکنن.
آقا این... منم چه قرمه، من اصلا در برابر مشکلات زندگی این آقای همسایه که از منم چه قرمه تره، یعنی هر چی هر بلای سرش میاد بعدش بلند میشیم قشقش میخندیم.
ببینید داشتیم از مس حرف میزدیم رسیدیم به چه قرمه، ولی حالا که این وسط دارین بحثو با هم میزنید، میخوایم باشگاه پیشکسوتانو بشنویم، برگردیم بریم سراغ همون مس و نیکلی که اصلا چرا باید جدا سازی بشن از پسماندها. تا ولی اون مولیبدن رو بعد بهمون بگین کجا قرار ازشون استفاده کنیم.
حتما بریم بخش باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم.
خیلی ها به این رشته میگن رشته مهندسی مواد و متالورژی و خیلی ها هم همون متالورژی تلفظ میکنن و البته که این رشته یک رشته دانشگاهی در زمینه مهندسی و علم مواد هستش و یکی از زمینه های گسترده علم هست که از فیزیک، شیمی و ریاضی گرفته تا کاربردهای گوناگون مهندسی رو در موضوعات مربوط به مواد مهندسی شامل میشه. این رشته به گونه ای طراحی شده که گستره موضوعات مهندسی و علم مواد رو پوشش میده و طیف وسیع از مواد گوناگون معدنی و غیر معدنی رو در بر میگیره و میشه به عنوان یه رشته مادر اون رو در نظر بگیریم. امروز میخوام از پدر متالورژی ایران براتون بگم، دکتر رامز وقار. دکتر رامز وقار در سال 1310 در تفلیس از پدر و مادری ایرانی متولد شد و پس از چند سال به همراه خانواده به ایران برگشتن. رامز تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در تهران گذروند و دوره متوسطه رو در دبیرستان البرز سپری کرد. دکتر وقار در دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته شیمی تحصیل کرد و به عنوان شاگرد اول رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران با بورس دولتی به بلژیک رفت و موفق به اخذ درجه دکترا شد. بعد از برگشت به کشور به عنوان دانشیار و سال 1346 با رتبه استادی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت داشت و مدتی هم رئیس اداره ساختمان دانشگاه تهران بود. سال 1347 گروه مهندسی متالورژی در دانشکده فنی تأسیس شد که پروفسور وقار از بانیان این اتفاق بودند. استاد وقار از سال 1349 تا سال 1354 که بنا به درخواست شخصی خودشون از دانشگاه تهران بازنشسته شدند، مدیریت گروه متالورژی این دانشگاه رو بر عهده داشت. دکتر رامز وقار اولین کتاب خودشون رو در سال 1347 در مورد تهیه مواد معدنی و فراوری مواد معدنی منتشر کرد. دکتر وقار به دلیل فعالیت علمی در زمینه متالورژی پدر متالورژی ایران لقب گرفت. دکتر وقار علاوه بر تدریس در عرصه صنعت هم فعالیت‌های چشمگیری داشت. پروفسور وقار از اعضای قدیمی و پیشکسوت کانون فنی بود و در سال 1385 از سوی این کانون به عنوان مهندس برجسته معرفی شد.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و همچنان در استودیو هادی خلیفه متخصص مواد همراه ما هستن.
رسیدیم به یه ماده‌ای که انقدر تلفظش سخت بود. من آره خیلی بهش علاقمند شدم. مثلا کجا داریم نه مولیبدن. بعد اصلا کجا به دردمون میخوره؟
مولیبدن در واقع توی صنایع فولادسازی به عنوان عنصر آلیاژی خیلی استفاده میشه. بخوام بهتون بگم یه محصولی داریم به نام فرومولیبدن که یک ترکیب بین فلزی آهن و مولیبدنه که به عنوان یک افزودنی آلیاژی توی فرایند فولادسازی اضافه میشه.
یعنی پودر این مولیبدن؟
مولیبدن
چه جوری واردش میکنیم به یه چیزی؟
مولیبدن خب اول اینو ببین. من فکر کنم
فلزش مشکیه. فلز مولیبدن یک مشکیه خیلی سخته.
پس یه آلیاژه دیگه، یعنی یه عنصر دیگه.
بله یه فلزه. یک فلزه. مولیبدن یک فلزه که مثلا توی المنت‌های حرارتی استفاده میشه. المنت‌های کوره‌های دما بالا چه دمای ذوب خیلی بالایی داره.
دمای ذوب یعنی دیر ذوب میشه به
عبارتی. دیر ذوب میشه. بعد بیشترین استفادهش به صورت فرم اکسیدیش هست و توی کاتالیست ها استفاده میشه. کاتالیست های نفتی استفاده میشه، همونطور که گفتم توی صنایع فولادسازی خیلی استفاده میشه و عنصریه که شاید خیلی اسمشو نشنون ولی توی خیلی از فولادای با استحکامی که ما توی وسایل زندگیمون باشن مولیبدن حضور داره و اینجوری نیست. یا توی فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی کاتالیست های مولیبدن خیلی حضور پررنگی رو دارن و خب باعث میشن این سری فرایندهای انجام بشه که ما بتونیم هیدروکربن ها و نفت رو فراوری بکنیم. این بحث کاتالیست ها هستش که حالا تو حوزه تخصص من نیست، من تو بحث کاتالیست ها خیلی کار نکردم ولی خب توی بازیافتشون خیلی کار کردم.
خب آقای خلیفه اشاره کردید به این که شما در مهندسی مواد و در شناخت مواد در متالورژی که گفتید تلفظ درستش هست، گفتید متوجه میشید که چه چیزی چگونه تغییر پیدا میکنه، اصلا از بین میره میمیره. آیا در واقع این به شما این آگاهی هم رسونده که هیچ چیزی پایدار نیست تو این جهان؟ یعنی همه چیز در حال تغییره، از جمله در واقع بدن انسان، از جمله مثلا سلول‌های بینایی. هم من هم شما هم خانم کاظم‌زاده عینک داریم و خیلی خوب اینو باید متوجه شده باشیم. خیلی وقتا ما میگیم خب پیرچشمی گرفتم، ولی در صورتی که ما به تدریج در حال فرسوده شدنیم. این مواد داره تغییر می‌کنه.
دقیقاً ما
بینشی هم به شما داده این مهندسی مواد.
بله دقیقاً، ما اصلا یه بحثی داریم توی مواد به نام خستگی. خستگی فلزات. حالا بخوام بحث کنم، اینه که یه فلزی رو وقتی ما تحت بارای تنشی مثلا هی بیایم خمش کنیم، هی بیایم نیرو فشاری بهش وارد کنیم، این فلز در طی زمان دچار یک تغییراتی میشه، یک عیوبی داخلش ایجاد میشه، یه سری ترک‌ها در اثر
این فلز هم میفهمه
دچار خستگی میشه و
فلز هم خسته میشه. وای به حال ما انسان.
در نهایت این فلز دچار شکست میشه. و توی صنعت این بحث خستگی خیلی مهمه به نظر من. ما انسان‌ها هم به هر حال این تنش‌های زندگی، خستگی‌ها، دیگه چالش‌هایی که داریم باعث خستگیمون میشه. ولی خب در حسرت اینه که باید اون فلزاتی الان تو صنعت استفاده میشن که خستگی خوبی داشته باشه.
یعنی دیر خسته میشن.
بله.
چون خودتون تونستید این خستگی‌های زندگی واقعی رو یه ذره کنترل کنید؟
آره تونستم، اما خب به هر حال آدم یه جاهایی هم یه پاش میلغزه دیگه در هر صورت.
مثلا رفتید این سربازی، چون اخیراً از آموزشی سربازی برگشتید، اینا اونجا خسته نشه؟ اونجا چجوری بودش؟
اونجا روز اول من خیلی حالت استرسی که وای الان، چون یه هویی از دنیا قطع میشی دیگه. اینجوری بود که آیا الان باید چیکار کنم؟ بیرون چه خبره؟
کم شده بود؟
نه خوردگیم خیلی زیاد شده بود. بعد یهو اینجوری شد که گفتم که آقا چیکار بکنم؟ من خیلی استرس داشتم، اصلا تو خودم بودم، اصلا حالم خوب نبود.
با خودت بعد مولید دیگه... میبردین؟
آره گفتم خودم ببرم تو حد اکثر تنش ببینم دووم میارم یا نه. همو اول شب اول، حالا با اینکه نگهبانی ما خاص، نگهبانی خیلی خاصی نداری چون سرباز نخبگی و اینا تو آسایشگاهه، گفتم بذار همون شب اول برم نگهبان وایسم. رفتم و همون روز دوم نگهبان داوطلب وایسادم و گفتم دیگه بدتر از این که نمیتونست بشه. بعد دیگه بعدمون اصلا اینجوری شدم که عوض شد کلا آموزشی.
خیلی نکته آموزنده بود. گاهی وقت خودمون رو تو چالش و تنش زیاد قرار بدیم، ببینیم چند مرده حلاجیم
یا چند زنه حلاجیم.
اونم متوجه چون خودتون رو تو تنش و چالش قرار میدین آقای صفایی.
من ببین اصلا راستش بخوای انتخاب
یا فقط
کردن...
منو تو تنش قرار
میدی؟ انتخاب کردن حرفه خبرنگاری یا ژورنالیست برای من همین بود که من دوست داشتم که همش توی هیجان و تنش بشم. ولی از یه جایی به بعد دیگه خسته شدم دیگه. یعنی مولیبدن گفتیم بوده، شاید مولیبدن بهم بدن که یه خورده سر حال بشم، سر پا بشم و انعطاف پذیری من از دست ندم. ولی من مطمئنم احتمالا شاید آقای هادی خلیفه متخصص مواد هم تایید بکنه، اون چیزی که توی مواد مسئله اساسیه نسبت به تنش‌ها، نسبت به اتفاقای مختلف، حرارت، هر چیزی که بگیم، به نظرم انعطاف پذیری خیلی مسئله مهمیه. من سعی کردم در طی زمان انعطاف بیشتری پیدا بکنم، به جای که برم مثل شما شیرجه بزنم توی وسط سخت‌ترین بخش ماجرا.
بله.
سعی بکنم بگم که حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه و خودم رو باش هماهنگ بکنم تا اونجا که میشه. ولی خب بالاخره آدم خسته میشه، مثل مواد که گفتید خسته میشن.
دقیقاً آدم یه جایی دیگه خسته میشه واقعا و این بحث وجود داره. ولی اینم هست، آدم حالا تو خوردگی من این بحثی بگم، عموما فلزات که توی یه محیط خورنده قرار میگیرن اون چند روز اول خوردگی بیشتری رو تجربه میکنن. حالا محیطای خیلی خورنده نه، ولی محیط عادی اون چند روز اول تا اون با اون محیط آداپته بشن خوردگی بیشتری رو تحمل میکنن و بعدش نرخ خوردگیشون کمتر میشه نسبت به حالت عادی.
جالبه.
مثلا بخوام بهتون بگم مثلا یه لایه اکسید روشون تشکیل میشه.
یه میله تغییر... مثلا توی گیلان توی رشت باشه توی یک فضای مرطوب، اولش خیلی سریع اکسید میشه، بعد شروع میکنه به تدریج اکسید شدن.
آره بعضی چیزی... مثلا شما دیگه در پنجره آلومینیومی رو دیدید دیگه. آره نسبت به آهنیا زنگ نمیزنن. یعنی اونجوری هم نیستن. ولی خب دقیقاً آلومینیوم همینه، آلومینیوم خودش در تماس با هوا نیست، همون لحظه‌ای که آلومینیوم رو شما فراوری می‌کنی میاد بیرون، یک لایه اکسیدی، اکسید آلومینیوم Al2O3 روش خیلی نازک در حد نانومتر تشکیل میشه
خود به خود
و آره خود به خود خیلی با فرآیند طبیعی تشکیل میشه و این جلو خوردگیش رو میگیره. یعنی یک تأثیریه که محیط رو تو گذاشته، اون تأثیره باعث تشکیل یه چیز دیگه به داخل تو شده که اون یه چیز دیگه مقاومه در برابر محیط.
برای دوام آوردن
البته هر فلزی هم نه ها.
آره.
یعنی آهن هم اکسید روش تشکیل میشه ها، ولی اکسیدش جدا میشه و
میریزه، خوردگی بیشتر دقیقا. میشه. چقدر جالب، من خیلی چیز یاد گرفتم امروز در باشگاه دانشمندان جوان و اصلا هست این باشگاه همینه. ما صرفا یه بحث تخصصی رو که دنبال نمی‌کنیم. اگه یه موضوعی که شما باش به یک بینشی رسیدید، به یک تخصصی رسیدید، اگه توی زندگی اثر نخواد بگذاره، چه فایده‌ای داره؟ حالا البته فایده اصلیش در محیط تخصصی خودشه، ولی اینجا که داریم راجبش گپ می‌زنیم و صحبت می‌کنیم، به نظرم گاهی اوقات حاشیه به نوعی بیرون زدن از جاده هم برای خودش معنای بیشتری رو ایجاد می‌کنه.
دقیقاً من می‌خوام بهتون بگم، من خب توی بازیافت و بازیافت کاتالیستا و پسماندهای صنعتی خب پروژه‌ای زیادی داشتم. بیشترش سمت یک بخشی از رشته‌ام بوده به نام هیدرومتالورژی. هیدرومتالورژی چیکار می‌کنه؟ میاد با اسید یا باز یا هر ماده آبی اون خاک معدنی یا اون پسماند با ارزشمون رو لیچ می‌کنه و یک عصاره فلزی یا مثلا یک محلولی که داخلش یون‌های فلزی با ارزش هستن که ما می‌تونیم ازش فلز استخراج بکنیم رو ته فرآیند بهمون میده. و خب با فرآیندهای دیگه یا ما این فلز رسوب دهی می‌کنیم یا تبدیل به فلزش می‌کنیم با جریان الکتریسیته یا روش‌های مختلف دیگه. اون محلول خوبه مهمه. اون یه محلول خوب غلظت بالای مناسب تصفیه شده به دست بیاریم. این کجا به من خیلی دید داد و یه جایی باعث شد علاقه به من ایجاد بشه؟ توی شاید عجیب باشه الان اسمشو بگم، من خیلی به قهوه دم کردن علاقمند شدم. از این